رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان رادیو گفتگو و برنامه زنده رویداد. من امیر اسلان خانی هستم و انشالله امروز به مدت یک ساعت با شما خواهیم بود با بررسی مهمترین رویدادهای ایران و دیگر نقاط جهان. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی ماست، حتما به ما پیامک بزنید و نظر، پیشنهاد و یا انتقادی اگر دارید به ما بگید. اگر موضوعی هم مد نظرتون هست حتما اشاره بکنید، سعی میکنیم در همین برنامه رویداد و یا در دیگر برنامه های رادیو گفتگو به موضوعاتی که اشاره کردید هم بپردازیم. اما مهمترین عناوینی که امروز اونها رو مورد بررسی قرار خواهیم داد: چگونگی تعیین تکلیف برای بازگشایی مدارس و اماکن مذهبی، واکاوی یورش پلیس آلمان به مساجد و مؤسسات شیعی وابسته به حزب الله لبنان، تهدیدات رئیس جمهور آمریکا علیه ولیعهد سعودی، عدم تایید مدرک تحصیلی نماینده تفرش و موضوعات دیگر که انشالله اگر فرصت بکنیم حتما به اونها هم خواهیم پرداخت. اما برنامه رو با چند خبر آغاز میکنیم. تازه‌های خبر. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی با تبریک روز معلم به همه معلمان در مدارس، دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه، کار بزرگ و جهاد معلمان را آموزش، شکوفاسازی استعدادهای کودکان و نوجوانان در مسیر ارزش‌های اسلامی و انقلابی با هدف ایجاد یک جامعه دینی عادلانه و آرمان‌خواه دانستند و خاطر نشان کردند نسل جوانی که در این مسیر پرورش می‌یابد، ثروتی آنچنان انبوه است که هیچ پدیده ارزشمند دیگری با آن برابری نمی‌کند. رئیس جمهور بر اطلاع رسانی به موقع و دقیق درباره شاخصهای وضع سفید، زرد و قرمز کرونا برای شهرها و استانها تاکید کرد. آقای روحانی روز جمعه در گفتگوی تلفنی با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اطلاع رسانی به موقع، دقیق و فراگیر به مردم درباره شاخصهای تعیین وضع سفید، زرد و قرمز برای شهرها و استانها از نظر شیوع بیماری کرونا در سراسر کشور تأکید کرد. اما بریم به سراغ موضوعات مورد بررسی. اول با واکاوی یورش پلیس آلمان به مساجد و مؤسسات شیعی وابسته به حزب الله لبنان آغاز بکنیم. مساجد و مؤسسات شیعی مرتبط با حزب الله لبنان در آلمان پس از اون که تمامی فعالیت های حزب الله در آلمان ممنوع اعلام شد، توسط نیروهای پلیس این کشور هدف حمله قرار گرفتن. گفتگو میکنم با آقای دکتر سید رضا صدر حسینی، کارشناس مسائل سیاسی، تا بیشتر در مورد این موضوع با ایشون گفتگو کنیم. آقای دکتر صدر حسینی، سلام بر شما.
خدمت جناب اسلام خانی، همکاران محترمتون و شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم. در خدمت من.
خیلی متشکرم. آی دکتر، به نظر میرسه آلمانی ها به نوعی علیه حزب الله اعلان جنگ کردن. تحلیل شما چیه در این زمینه؟
با نام و یاد خداوند متعال. بله، همونطور که جناب علی فرمود، متاسفانه کشوری مثل آلمان که حداقل 400 شرکت آلمانی در زمان صدام گازهای شیمیایی رو به صدام میدادن، امروز موضوع حمایت از حقوق بشر و مقابله با تروریسم رو داره مطرح میکنه و به نظر میاد که در این شرایط این فشار در حقیقت صهیونیست‌های حاضر در اتمسفر سیاسی اجتماعی آلمان هستن که این کار رو کردن. و من این نکته رو باید خدمتتون عرض کنم که آلمانی‌ها یک سدشکنی رو کردن برای این مسئله که در اروپا بخوان این فشار مضاعفی رو به حزب الله بیارن. البته این نکته هم حائز اهمیت است که حزب الله وضعیت و موقعیتش در اروپا به دلیل اقدامات انسان دوستانه ای که در فضای لبنان انجام داده جایگاه مناسبی است و کار راحتی نیست که آلمان بتواند بعضی از کشورهای دیگر رو همراه خودش بکنه، و اگر هم در سطح دولت‌ها این اتفاق بیفته، مشکلی که اروپایی‌ها هم داشت با افکار عمومیشونه، چون افکار عمومی اروپا کاملا رژیم صهیونیستی رو میشناسند. جمعه‌های متعددی از اروپایی‌ها در حوزه حقوق بشر فعال هستند و مسئله در حقیقت فشاری که رژیم صهیونیستی به فلسطینی‌ها و کشورهای پیرامونی از جمله لبنان میاره خوبی میدانن. خب این نکته، این دلیل من اشاره کردم که شاید موضوع اروپا با آمریکا یک مقایسه بشه. آمریکایی‌ها یه مقداری دور هستن از منطقه و کمتر اطلاع دارن و بیشترین اطلاع آمریکایی‌ها در حوزه رسانه است. اما اروپایی‌ها رفت و آمدهایی رو به لبنان، به کشورهای پیرامونی لبنان دارن و اطلاع دارن از جایگاه حزب الله و حمایت‌هایی که حزب الله از دولت لبنان، از ارتش لبنان می‌کنه، و بالاخص در حوزه کرونا هماهنگی‌هایی که بخش اجتماعی حزب الله برای نجات مردم و برای در حقیقت گند زدایی در حوزه اجتماعی روستاها، شهرهای مختلف انجام داد، تصاویر و عکس‌های متعددی در اروپا پخش شد. بنابراین دولت آلمان به نظرم میاد که یک کار خطایی انجام داد که حتی دست خودش رو در معادلات منطقه‌ای به این شکل در حقیقت ناتوان‌تر کرد. بله،
درسته. آی دکتر، حالا برای ادامه این روند و این برخورد با حالا مساجد و مؤسسات مرتبط با حزب الله در لبنان، آیا آلمانی‌ها منتظر بازتاب‌های اون خواهند بود و برای ادامه‌اش تصمیم گیری خواهند کرد، و یا نه این یک روالی خواهد بود که همچنان ادامه خواهد داشت؟
خیلی جالب خدمتون جناب آقای اسماخانی عرض کنم که خوشبختانه با یورشی که به مساجد برده شد و دیشب تقریبا در هنگامه عکس‌ها و فیلم‌های او هم در فضای مجازی منتشر شد و منبع او هم بعضی از رسانه‌های مستقل در آلمان بودن، غیر از پراکندگی کتاب‌های دعا و قرآن و اینها هیچ چیزی پیدا نکردن. یعنی اونا تصورشون بر این بود و میخواستن این فضاسازی رو بکنن که یک مستمسکی پیدا کنن از این که شیعیان آلمان و حزب الله در آلمان اقدامات تروریستی داره انجام میده و یا امکاناتی از قبیل مواد منفجره و غیره رو در این مراکز مذهبی با پوشش مسائل مذهبی در حقیقت پنهان کرده. که الحمدلله چیزی هم در این رابطه نبود، چون شیعیان آلمان و حزب الله که در اونجا فعالیت‌های فرهنگی میکنه هیچ گونه اقدامات غیر انسانی انجام نداده. خب این نکته یک نکته مهمه. اما آنچه که در گزارشاتی که عرض کردم در همزمان با انتشار اون عکس و فیلم ها بود، این بود که فضای عمومی آلمان هم نسبت به این اقدامی که انجام شده یه مقداری واکنش منفی داشته و اعلام کردن که ما از مسلمان ها اینجا غیر از متانت غیر از حقوق رعایت حقوق شهروندی و در حقیقت یک شهروند متمدن بودن چیزی مشاهده نکردیم و واقعا قابل پیشبینیه که دولت آلمان با توجه به شرایط کنونی چه اقداماتی خواهد کرد.
متشکرم آقای دکتر صدر حسینی از شما از اطلاعاتی که به ما دادید، سپاسگزارم.
ان شاء الله موفق باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. دکتر سید رضا صدر حسینی بودند، کارشناس مسائل سیاسی، که درباره واکاوی یورش پلیس آلمان به مساجد و مؤسسات شیعه وابسته به حزب الله لبنان با ایشون گفتگو کردند.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین المللی را در رویداد بشنوید.
همچنان منتظر پیام های شما هستیم. 301035 سامانه پیامکی ماست. در مورد همین برنامه و یا اگر نظر و یا پیشنهادی اگر دارید، اگر موضوعی مد نظرتون هست، دوستان من آماده هستن که پیامک های شما رو دریافت بکنن. حتما سعی میکنیم در همین برنامه و یا در دیگر برنامه های رادیو گفتگو به موضوعاتی که مطرح میکنید اشاره بکنیم و اونها رو مورد بررسی قرار بدیم. خب اما بریم به سراغ وضعیت مدارس و اماکن مذهبی و اینکه آیا تعیین تکلیفی برای بازگشایی این اماکن در نظر گرفته شده یا نه. سخنگوی وزارت بهداشت با رد شایعه بازگشایی مدارس، دانشگاه‌ها، مساجد و اماکن زیارتی گفت این خبر به هیچ وجه صحت ندارد. برای اینکه بیشتر بدونیم در مورد این موضوع گفتگو میکنم با آقای دکتر علی ماهر، معاون برنامه‌ریزی ستاد فرماندهی عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلان شهر تهران. آقای دکتر ماهر سلام بر شما.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. روز معلم رو هم به همه معلمین مربوطه تبریک کرد.
خیلی متشکرم. آقای دکتر شما بگید آخرین تصمیم گیری ها در این زمینه چی هستش و چطور باید سازوکار رو برای بازگشایی ها فراهم کردش؟
همونطور که خودتون فرمودین برای بازگشایی ها تصمیم جدیدی گرفته نشده. همون در واقع فاصله گذاری هوشمند هست در مورد مشاغل کم خطر یا با خطر متوسط. پروتکل ها ابلاغ شده و بازگشایی شدن و برای اماکن پرخطر هنوز تصمیم جدیدی نداریم، با توجه به اینکه میزان ابتلا کم نشده و طبیعتاً فقط در شهرهایی که وضعیت سفید اعلام بشه قرار شده که با تمهیداتی فضاهایی مثل اماکن مذهبی بازگشایی بشن. ولی در مورد مدارس قطعا همچنان نظر ستاد این هست که تعطیل باشه.
آقای دکتر پایشی هم صورت میگیره الان به حال برخی اصناف که حالا بسته بودن، اصناف پر ریسک هم بودن، به نوعی بازگشایی شدن. البته حالا اون آرایشگرها و اون بقیه و یا رستوران‌ها یا اماکن ورزشی اینها رو حالا باشون کاری نداریم، اما آیا پایشی میشه که حالا اینها که باز شدن الان وضعیت چگونه هستش؟ آیا رعایت میشه در کوچه و خیابون؟ چون ترافیک‌های عظیمی رو ما در طول روز شاهد هستیم و بعدش هم که حالا همه مردم هم الزاماً از ماسک استفاده نمی کنن. این چگونه است؟ شما یه پایشی می کنی؟ تصمیم گیری بر اساس این پایش ها صورت می گیره؟
طبیعتاً روز رو داره پایش میشه و در مورد ترافیک فردا قرار هست که پیشنهاد ستاد تهران و شهرداری مشترک ستاد کرونای تهران و شهرداری تهران به ستاد ملی داده شده مطرح بشه. احتمالاً در ساعت محدودتری ما طرح ترافیک رو برقرار خواهیم کرد، ولی در مورد مشاغل پرخطر اماکن ورزشی که هنوز بازگشایی نشدن،
بله درست
نبودن. در مورد آرایشگاه هم یکی از 84 پروتکلی که ابلاغ شده مربوط به در واقع آرایشگاه هست. تا جایی هم که دوستان من در بهداشت محیط به ما گزارش دادن و همکارانمون در بهداشت حرفه‌ای رصد کاملی دارن و پروتکل ها رو چک میکنن، اگر جای پروتکل رو رعایت نکنن حتما برخورد و پلوم خواهد.
در زمینه حمل و نقل هم حالا استفاده اجباری از ماسک رو هم
بله
اعلام کردید، درسته؟
من امروز خودم از 8 تا 10 و از 5 تا 6 رفتم بازدید کردم و خوشبختانه مردم به مراتب حتی بهتر از انتظار ما استقبال کردن. باید از مردممون تشکر کنم که اینقدر فهیم و با فرهنگ هستن، حتی اون میزانی که در نظر گرفته شده بود ماسک توزیع بشه نیاز نبود، چون خود مردم خوشبختانه بیشتر از ماسک استفاده کرده بود.
آها، بعدش اینا به فروش میرسه این ماسکا توی؟
بله خوشبختانه شهرداری تهران درایت به خرج دادن توی این چند روزی که وقت داشتن تا آماده سازی بکنن. غرفه هایی رو در تمام مبانی ورودی اصلی بی‌آر‌تی، خطوط در واقع مترو و اتوبوسرانی قرار دادن که با قیمت مصوب وزارت بهداشت در واقع ماسک‌ها در اختیار شهروندان اونایی که لازم دارن قرار بگیره، که همونطور که عرض کردم جایی که ما بازدید کردیم حتی به اون میزانی که فراهم شده بود نیاز هم نشده، مردم خودشون از منزل با ماسک بیرون اومده بودن عمدتاً و وضعیت بسیار مناسب بود.
آها، درسته. خیلی متشکرم آقای دکتر ماهر از شما، از اینکه پاسخ دادید به سوالات ما. به هر حال این اتفاقاتی که داره میفته و این تصمیم گیری های جدیدی که میشه نتایجش رو باید 2 هفته آینده ببینیم دیگه.
بله،
درسته.
بله، 10 روز تا 2 هفته آینده میتونیم ببینیم. البته صرفاً باید بدونیم که اثراتی که تغییراتی که میبینیم ناشی از اقدامات ما نیست. این نوع ویروس یک بیماری نوپدید هست و ممکنه تغییرات ژنتیکی که در ویروس اتفاق میفته چه مثبت چه منفی وضعیت رو بدتر یا بهتر بکنه. تا این مداخلات ما فقط میتونه در واقع کمک کننده باشه که انتقال کمتر بشه، ولی تغییرات ممکنه بسیار پیش بینی نشده باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر، از شما خیلی سپاسگزارم.
روز خوش.
خدا نگهدارتون. دکتر علی ماهر بود، معاون برنامه‌ریزی ستاد فرماندهی عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلان شهر تهران.
تازه‌های خبر.
رضا سیمبر، کارشناس مسائل آمریکا، در برنامه بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو از ابتلای بیش از 1 میلیون نفر و مرگ بیش از 55,000 آمریکایی بر اثر کرونا خبر داد و گفت این اتفاق خبر خوبی برای رئیس جمهور آمریکا نیست، زیرا برگ برنده او در رقابت با بایدن اقتصاد بود، اما شرایط به ضرر ترامپ تغییر کرده است. محمد سجاد واعظ، کارشناس مسائل بین الملل، در برنامه گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو اظهار کرد به نظر می رسد دست‌های پنهانی در نظام بین الملل به دنبال تضعیف و عقب نگه داشتن کشورهای حوزه تمدنی است. دبیر شورای عالی امنیت ملی میگوید فروشندگان سلاح کشتار جمعی به صدام مدافع حقوق بشر شدند و حزب الله قهرمان را تروریست مینامند. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در فضای مجازی نوشت داعش به اروپا نرسید چون پشت دیوار مقاومت گیر افتاد. چه خوب که نقاب از چهره حامیان اصلی تروریسم بر افتاد. خب همچنان 30,000-35 سامانه پیامکی ماست، به ما پیامک بزنید، منتظر پیامک های شما هستیم. این روزها بازار سرمایه یکی از موضوعاتی است که خیلی در محافل حالا مختلف در موردش صحبت میشه. رشد شاخص بورس اعداد جالب توجهی رو داره به ما نشون میده، حالا عرضه‌های اولیه‌ای که به هر حال دولت داشته و در ادامه هم خواهد داشت بسیار مؤثر هستش در این زمینه و بسیاری از مردم هم راغب شدن که در بازار سرمایه گذاری بکنن. دفاتر پیشخوان دولت هر روز انبوه جمعیت رو ما درش میبینیم که میخوان احراز هویت بشن و کد بورسی دریافت بکنن و فعالیت های بورسی مردم آغاز بکنن. نکته بسیار مهم در این زمینه این هستش که برای ورود به بورس حتما باید با اطلاعات کامل وارد بشیم و حتما باید با مطالعه و تحلیل وارد بازار سرمایه بشیم. همونطور که شاهد افزایش شاخص هستیم، رشد شرکت ها رو داریم میبینیم، به هر حال ذات بازار سرمایه اینگونه است که ممکنه در مقطعی هم با کاهش سهام مواجه باشیم و به حال اگر با تحلیل وارد این بازار نشیم ممکنه ضرر و زیان عجیب و غریبی نصیبمون بشه. حتما سعی کنید که اگر مایل به سرمایه گذاری هستید از طریق کارگزاری ها و مشاوره های خوب دریافت بکنید و وارد بازار سرمایه بشید. ما هم سعی میکنیم در برنامه رویداد در مورد همین موضوع هم با کارشناسان گفتگو داشته باشیم. اما در روزهای گذشته خبری داشتیم مبنی بر عدم تایید مدرک تحصیلی نماینده تفرش برای ورود به مجلس شورای اسلامی. سخنگوی شورای نگهبان از عدم راهیابی نماینده منتخب تفرش به مجلس خبر داده. برای اینکه بیشتر در چند و چون این موضوع قرار بگیریم گفتگو میکنم با آقای دکتر محمد سلیمانی، کارشناس پژوهشکده شورای نگهبان. آقای دکتر سلیمانی سلام بر شما.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت حضرت عالی و شنونده های خوب رادیو گفتگو عرض سلام و ادب دارم. امیدوارم که طاعات همه مردم عزیزمون در این روزهای ماه مبارک رمضان مورد قبول درگاه اهدیت قرار بگیره.
خیلی متشکرم. آی دکتر سلیمانی شما توضیح بدید در مورد این موضوع و این عدم تایید مدرک. ممکنه سوالاتی پیش بیاد در این زمینه که آیا در موقع تایید صلاحیت نمایندگان آیا یا کاندیداها آیا مورد بررسی قرار نمیگیره مدارک چگونه هستش؟
ابتدا لازمه که یه توضیحی از اصل اتفاقی که رخ داده خدمت مردم عزیز عرض بکنم. ببینید طبق بند 5 ماده 28 قانون انتخابات کلیه داوطلبانی که میخوان برای انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام بکنن هنگام ثبت نام باید مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد رو داشته باشن و مدرکشون رو هنگام ثبت نام به در واقع مسئولان وزارت کشور یا فرمانداری که مدارک ثبت نام رو دریافت میکنن ارائه بکنن. این اتفاق در خصوص منتخب تفرش رخ داده و مثل همه افراد دیگه و ایشون هم مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد خودش رو هنگام ثبت نام ارائه کرد. بر اساس اون اطلاعاتی که به ما رسیده، حتی ظاهر مدرک اعتبار رو داشته. عنوان مؤسسه آموزشی که در مدرک درج شده بوده وقتی که تطبیق داده شده با وزارت علوم و مراکز آموزشی که مورد تایید وزارت علوم هست، جزء مدارک جزء مراکز آموزشی معتبر بوده و حتی اسکن هولوگرام هم نشون داده که توسط نرم افزار اصلی بودن مدرک رو تایید کرده. لکن در واقع بررسی احراز اسناد اولیه در آغاز بر عهده هیئت‌های اجرایی فرمانداری‌ها و وزارت کشور که باید این کار اون هنگام رخ می‌داد. در مرحله بعدی که شورای نگهبان در واقع کار نظارت بر بررسی صلاحیت‌ها توسط هیئت‌های اجرایی و وزارت کشور رو بر عهده داره، با توجه به این که مدرک تحصیلی جزء اسناد رسمی به شمار میاد، اگر که تردید یا خدشه‌ای در مدارک رسمی و اسناد رسمی وارد بشه، شورای نگهبان ورود میکنه و صحت اسناد رسمی رو میسنجه با استعلام از حالا مراجع مربوطه. در خصوص مدرک تحصیلی طبیعتاً مرجع رسمی وزارت علوم هست که باید صحت اونها رو تایید بکنه. خدشه‌ای به مدرک تحصیلی منتخب تفرش وارد شد و ادعا شد که مدرک ایشون معتبر نیست. شورای نگهبان طبیعتاً ورود کرد و با استعلامی که از وزارت علوم گرفت صحت این مطلب رو جویا شد. وزارت علوم در واقع مرکز آموزشی که مدرک تحصیلی منتخب تفرش به اونجا منتسب شده بود رو فاقد اعتبار دونست و لذا در حقیقت مدرک تحصیلی منتخب تفرش از نظر شورای نگهبان به استناد استعلام وزارت علوم مورد اعتبار نمی باشد. در این اساس این وضعیتیه که اتفاق افتاده. البته بعضی معتقد بودن اون ابتدا که جعل اتفاق افتاده، در حالی که جعل نیست. یک تفاوتی وجود داره در مسئله. مجموعه ای که منتخب تفرش در اونجا تحصیل کرده اسمش مؤسسه آموزش عالی الکترونیک تفتانه، اما مدرکی که صادر شده از مؤسسه آموزش عالی تفتان صادر شده. در واقع یک واحد الکترونیکی توی مؤسسه توی مدرک تحصیلی حذف شده. به خاطر همین مؤسسه آموزش عالی تفتان که از وزارت علوم دارای مجوزه ادعا کرد که ما چنین دانشجویی نداریم. در حقیقت اون چه که اتفاق افتاده کل ماجرا همین بود که خدمت حضرت عالی و مردم عزیز عرض کردم.
خیلی متشکرم از توضیح کاملی که دادید. آی دکتر، حالا ممکنه همین روال برای حالا نمایندگان دیگه هم اتفاق بیفته؟
ببینید، اون چه که الان در این مرحله با توجه به اینکه انتخابات تموم شد انجام میشه اینه که بررسی اسنادی که احیاناً به در واقع وضعیت اولیه داوطلبان خدشه ایجاد بکنه تا مرحله پیش از تایید اعتبارنامه منتخبان در مجلس شورای اسلامی ممکنه صورت بگیره. اگر که راجع به نماینده یا منتخب دیگری نیست چون این خدشه بر اساس یک ادعای متقن و گزارش‌های معتبری وارد بشه، طبیعتاً ممکنه که این اتفاق در مورد سایر افراد هم رخ بده و شورای نگهبان از وزارت علوم مجدداً ناظر به اونها استعلام بکنه.
درسته. حالا شرایط حالا بحث تفرش چگونه خواهد بود؟ در دور دوم بعد نفر جدید انتخاب بشه دیگه، درسته یا نه؟
در دور دوم نیست، در انتخابات میان دوره‌ای که طبیعتاً احتمالاً سال آینده یعنی 1400 خواهد بود. انتخابات میان دوره‌ای، انتخابات دور دوم صرفاً مربوط میشه به رقابت افرادی که نتونستن 20% آرا رو در دور اول کسب بکنن. لذا تعیین تکلیف وضعیت منتخب تفرش در انتخابات میان دوره، البته هنوز اینو عرض بکنم، شورای نگهبان انتخابات تفرش رو ابطال نکرده و یک فرصت چند روزی رو گذاشته برای بررسی بیشتر این موضوع، اما بر اساس مستندات موجود